Stefano. E sove la cosa, tu sei appena una cova, e molto vesti, che ti ha dato un'uova, cova, un peso dal tiro, da lì che sei a sud, o cuscio, che sono mangiare o sole, so cova. Perché i figli forse lo fanno sempre una volta, anche se ho morto su far volare questa roba. Oh, è della sciocca, non c'è smo come morì. E i dosi, 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 i vuole più buona carriera che sarò da to da me pili solo i miei del oli poli alla santa io siamo bassi e casa della sua c'è vangelia un sì ora ma conosco casa io un parola ho preso una cosa mi sta spogli voglio dire tu si con la voglia oltre parola.
عالی. خب امیر حسین میتونی یه بار دیگه بخونیش؟ فقط یه تمرین ارتباطی هم میخوام با هم انجام بدیم. وقتی میخونی دوربین گوشیتو نگاه کن، نه خودتو نگاه کن نه منو، دوربینو نگاه کن. وقتی به دوربین نگاه میکنی توی کلاسای مجازی یا توی تماسای تصویری، اون فکر میکنه داری به چشماش نگاه میکنی، باشه؟ خب من به تصویرت نگاه میکنم که چکت بکنم، ولی لطفاً شما به دوربین نگاه کن، باشه؟ آفرین، بفرمایید. ای شاهد
قدسی،
کی کشد بندن
آبت؟ ای مرد بشتی، که در دانه بابت آورم بشد از دیده دری فکر زیر سود با گوشه که شد منزل آسالش خوابن در بیش نمی پرسی و ترسن که نباشد اندیشه آب مردش فرگاه سوابن راه دل اشاق صدر چشم خمازی ای داست از این شیوه که مست در شرابن دیدی که دیده بعد دلم از خمزه خطا رد بابا چه اندیشه کند رای سوابت هر نال و فریاد که کردم نسنیدی ای داست نگاه را که بلند از جنابت دور از سر آب از این بادی خوش دار با غول بیابان نفرید به سرابت تا در ره پیری به چایی روی ای دل باری به حوض سر که در یام شبابت ای قصد دلفروز که منزلگه اونسی دارد مکن آدافت ایام خرابت حافظ مکن آمیز که از خواجه بریزد خود باز آگه خرابم به اطارت.
آفرین آفرین، عالی بود عالی بود. سلام زهرای گلم، خوبی؟
خوبی؟
منم خوبم، خیلی خوبم. خوش اومدی؟
سلام
نورای عزیزم، خوبی؟
بله خوبم،
خدا رو شکر.
شما خوبی؟
من خیلی خوبم، خیلی خوبم، ممنونم. خوش اومدی؟ خب عالیه که هسته هستید. و امیر حسین خوند شعر رو، زهرا شما میخونی؟ عالی. زهرا یه تمرین با امیر حسین کردیم، اگه موافقی شما هم انجامش بده. اینطوری که وقتی داری شعر رو میخونی نه به تصویر خودت نگاه کنی نه به ما، به دوربین گوشیت نگاه کنی، باشه؟ دوربین گوشی مثل چشمه اون فردیه که داره نگات میکنه. توی کلاس‌های مجازی یا توی تماس‌های تصویری اگه به دوربین نگاه کنی، مثل الان من دارم به دوربین نگاه میکنم، انگار دارم به چشمای شما نگاه میکنم. الان دارم نگاه تصویر خودم میکنم، پلکام افتاده است، با شما ارتباط چشمی ندارم. الان دارم نورا رو نگاه میکنم، الان امیر حسین و الانم زهرا رو، ولی به شما نگاه نمی کنم، دارم به تصویرتون نگاه می کنم، برای همین با شما ارتباط چشمی ندارم. الان سرمو بلند می کنم، دوربینو می بینم، انگار دارم به چشمای شما نگاه می کنم. شما متوجه میشید که طرف صحبت من خود شما هستید. میتونی این کار رو انجام بدی زهرا؟ آفرین به شما. من به شما نگاه، به تصویرت نگاه میکنم که مراقب باشم به دوربین نگاه کنی، باشه؟ ولی شما به دوربین نگاه کن، شروع کن.
ای جان
خود سیگی زدن
در قابت، به مرد برشتی که در دان و آبت، خواهم به شد از یه زنگ فکر دیگر سوز، تا بوشه که شد منزل آسارش قابت، ولی ایشه من این پرشه ترسم که نباشد، اندیشه آموزش و پرای ثوابت، راه دروشتا بودم چشم خموری، به دوست از این چیه به کمه نست است. سرابت سیری که زنی بدان از پنجا قطار اصابا و شن نیچه کند راه ثوابت، هر نالو فریاد که کردم نشنیدی، پیداست از این شیعه کنست است.
نگارا که بلند است. آفرین.
دور از سر آبت این بایه هوش دار، تا بول بیارو نپری بس به سر آبت، تا در ره پیری به سر عیبت نیدار، بایی بباره سر شده یا مستوابت، ای قصد در روز که من به جمعون سیگار، اما کنازا فت ایام خرابت، حافظ نکنم یک دست باز بریزت،
آفرین. آفرین به شما، عالی بود، هم خوندنت هم ارتباط چشمیت با ما و دوربین، آفرین بهت، ممنونم. و نورای عزیزمون، شما هم میخونی؟
من چند تا حفظم؟
عالی،
چهار تا یا سه؟
عالیه. پس نورا جان لطفا هم از حفظ بخون، هم به دوربین نگاه کن که انگار چشمای خوشگلت به ما نگاه میکنه، باشه؟ مرسی. من به تصویرت نگاه میکنم که چکت کنم، ولی تو به دوربین نگاه کن. بفرمایید.
ای شاهد قدسی که کشد بند نقابت، ای مرغ بهشتی که دهد دانه و آبت، خوابم بشد از دیده در این فکر جگرسوز، آغوش که شد منزل آسایش و خوابت، در ریش نمی پرسی و ترسم که نباشد اندیشه آمرزش و پروای ثوابت، بکنم تا همینجا شفت بودم.
یعنی چی؟
راه دل و شاق زدن چشم خماری، پیداز از این شیوه که من سر از شراب.
آفرین. عالیه. نورا روز به روز داری بیشتر حفظ میکنی. آفرین. خیلی ازت راضیم. متشکرم. باریکلا. عالیه. بچه ما یه گروه داریم برای بزرگ سالانه و از اوائل خرداد شروع کردیم، روز یک بیت داریم حفظ میکنیم، چون معمولا انقدر کار پیش میاد و مشغله پیش میاد، یه وقت میبینی که آدم یه ماه گذشته، دو ماه گذشته شعر جدید حفظ نکرده. حیف، انقدر شعرهای قشنگ توی زبان فارسی ما داریم. شروع کردیم الان غزل سومیم، یه غزل از حافظ حفظ کردیم، یه غزل از سعدی، الانم بیت چهارم چابت از غزل مولوی خوندیم، امروز جمع‌بندی کردیم. یعنی حالا چه شعرهای کلاس حافظتون، چه بقیه شعرهایی که این ورمور میبینید دوست دارید، روز یه بیت حفظ بکنید، بعد از یه هفته 7 بیت حفظی، تا هر روزی یه دونه، باشه؟ راهش هم اینه بهتون بگم، اگه با مادرتون یا با خانواده تمرین میکنید که عالیه، ولی اگه خودتون تنهایی هم خواستین تمرین بکنید، نورا جان بگو گلم.
هر روز یک دونه،
یکی از این دوتایی ها، یعنی یه خط، یه خط. آره،
بعد اون شعر قبلی هم حفظ کنیم.
ببین اگه شما از همین جایی که هستی ادامه بده، هر وقت تونستی روزی یکی رو حفظ بکنی میتونی بکنیش روزی دوتا، اون دومی از شعرهای قبلی باشه. خب ولی الان خودتو بابت شعرهای قبلی اذیت نکن، بابت همین شعرهایی که میخونی روزی یه بیت یا یه خط هم حفظ بکنید عالیه. راهش هم اینه بچه ها، ما داریم امتحان میکنیم با بزرگترها، خیلی خوب جواب میده. یه عدد جادویی هست توی حفظ کردن، عدد 21. 21 بار باید تکرار کنید، یعنی کتاب، یا کتاب رو بذارید جلوتون، یا اگه دفتر تو دفتر بنویسید دفتر رو بذارید جلوتون، 21 بار بچه ها از روی اون بیت، از روش روخونی کنید، یه طوری که صدای خودتون رو بشنوید. حالا یواش میخونید، بلند میخونید، به آواز میخونید، میکروفون میگیرید دستتون، شونتون رو میگیرید دستتون، اجرا میکنید، هرچی، اما باید یه جوری صدای خودتون رو بالاخره بشنوید. اگه حتی اگه آروم میخونید 21 بار از رو پشت سر هم بخونید. خب ای شاهد قدسی که کشد بند نقابت، وی مرغ بهشتی که دهد دانه و آبت. ای شاهد قدسی که کشد بند نقابت، وی مرغ بهشتی که دهد دانه و آبت. از رو قبلش، اصلا قبل 21 بار نخواهید حفظ کنید، انگشت بگیرید اینطوری یه بار میخونید، انگشت میگیرید دو بار سه بار، بعد میرید سراغ این دست، دستا تموم شد. من امتحان کردم بچه ها، هر 21 بار روخونیش کمتر از 5 دقیقه وقت میگیره. بار 22 حالا کتاب رو بذارید کنار، یاروتون رو بکنید اون بار از حفظ بخونید، حفظ شدین تموم شده رفته. میتونید اگه گوشی دارید صداتون رو ضبط کنید، یا اگه تو پیام رسان ها هستید صداتون رو ضبط کنید، برای یکی از دوستاتون بفرستید که بعدن صدای خودتون رو بشنوید. جانم امیر حسین،
من و زهرا میتونیم پنج بارم بخونیم، میتونیم حفظ کنیم.
عالیه، ولی 21 بار یه روشیه که جهانیه دیگه، حسابی میمونه تو ذهنتون، یعنی خیلی هم از وقتش بگذره بالاخره یه مقدارش تو ذهنتون مونده، محکم کاری بهش میگیم. باشه، مثل میخیه بچه ها، شما اگه بزنید تا اینقدرش هم تو، مثلا 5 تا ضربه چکش میزنید اینقدرش میره تو دیوار، خب اینقدره، ولی اینقدرش هنوز مونده. حالا فکر کنید 10 بار بزنید اینقدرش میره تو دیوار، 15 بار اینقدرش دیگه کامل میره، شما بهش هرچی آویزون کنید این دیگه نمیفته، چون حسابی تو دیوار جا شده. حالا دوست داشتید امتحان بکنید و چند ساعت بعد، مثلا صبح این کارو کردید، ظهر این کارو کردید، چند ساعت بعد یه 5 دقیقه دیگه وقت بذارید، یه 21 بار دیگه روخونی کنید، بار 22 دوباره بخواید از حفظ بخونید، دوست داشتید صداتون رو ضبط کنید یا برای یه نفر دیگه بخونید. اینجوری 10 دقیقه وقت میذارید، روزی یه بیت حفظ میکنید. خوبه؟ دوست دارید امتحان کنید؟
بله.
عالی، بسیار عالی. و اما بریم سراغ غزل امروزمون، موافقین؟
بله.
عالی. خب غزل بامزه‌ایه بچه‌ها، من کامل میخونمش یه بار. خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت، به قصد جان من زار ناتوان انداخت. نبود نقش دو عالم که رنگ الفت بود، زمانه طرح محبت نه این زمان انداخت، به یک کرشمه که نرگس به خود فروشی کرد، فریب چشم تو صد فتنه در جهان انداخت. شراب خورده و خی کرده می روی به چمن، که آب روی تو آتش در ارغوان انداخت. به بزمگاه چمن دوش مست بگذشتم، چو از دهان تو ام غنچه در گمان انداخت. بنفشه طره مفتول خود گره می زد، صبا حکایت زلف تو در میان انداخت. ز شرم آن که به روی تو نسبتش کردم، سمن به دست صبا خاک در دهان انداخت. من از ورع می و مطرب ندیدمی زین پیش، هوای مغبچگانم در این و آن انداخت. کنون به آب می لعل خرقه می شویم، نصیبه ازل از خود نمی توان انداخت. مگر گشایش حافظ در این خرابی بود که بخشش ازلش در می مغان انداخت. جهان به کام من اکنون شود که دور زمان، مرا به بندگی خواجه جهان انداخت. امروز 5 بیتش رو میخونیم که 6 بیتش هم بمونه برای خدا بخواد جلسه بعد. خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت. ابرو یعنی کجا؟ ابروهاتون رو ببینم؟
بالای چشم
ببینم؟ آفرین، ببینم که همه ابرو داریم، خدا شکر بهمون ابرو داده بچه ها. بکنم مثل این شخصیت های ترسناک که فیلم ها مثلا می شدیم. آره. خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت. بچه شوخ یعنی چی؟
خنده‌دار.
آها آها، شوخی یعنی چی؟
یعنی مثلا
حرف خنده‌دار زدن، حرف یا کاری که خنده ایجاد بکنه. ممکنه مثلا یه نفری که هول بده بعد همه بخندن، خودش بخنده، حالا یه طرفی هم که هول داده شده میخنده، یا برمیگرده دعوا میکنه و برمیگرده چرا یه شوخی کردم. یا ممکنه حرف باشه، جوک باشه، لطیفه باشه. بعضی وقتا دیدین توی شوخی کردن یه حرفایی، یه چیزایی آدم میگه که آدم میگه خجالت میکشه ولی باش میخنده، احساس میکنه یکم بی‌تربیتی هم توش هست ولی خنده داره. آها، هل دادن کار با ادبانه یه یا بی ادبانه یه؟ پشت دیوار قایم شدن، یکی رو ترسوندن، کار مؤدبانه یه یا بیادبانه است؟
بیادبانه.
ولی میبینم دوستان لبخند میزنید، خیلی خوشحالید، دوست دارید، جز شوخی به حساب میاد. بچه ها یه وقتای شوخی ها همراه با یکم بیادبیه و اصلا شوخی یعنی بیادبی. توی فارسی قدیم به آدم بی ادب میگفتن شوخ. خب حق همیشه با قریمی تراست، چون اونا زبانو ساختن بعد به ما رسیده، حالا تا به ما برسی یکم عوض شده. مثل وقتی که شما یه غذاییو از مثلا خونه خالتون میگیری، اون یه جوری که دوست داشته پخته، حالا شما بهش آب لیمو اضافه میکنید یا نمک اضافه میکنید یا کشمشاشو در میارید، هر کاری میکنید خودتون میدونید، ولی اون غذا همونی بوده که خالتون پخته. حالا زبان هم اونی بوده که قبلی ها حرف میزدن، پس اونها به آدم بیادب میگفتن شوخ. شوخی هم یعنی بیادبی. حالا کم کم تا به ما رسیده شوخی شده کار خنددار، حتی اگه با بیادبی باشه یا با بیادبی هم
نباشه.
پس شوخ یعنی بیادب، نترس. معمولا کسایی هم که بیادبی میکنن از کسی نمیترسن، بیشتر آدم به خاطر ترسش مؤدبه. دیدین؟ از ترس اینکه پدر مادرمون دعوامون بکنن معمولا مؤدبی، یعنی وقتایی که پدر مادرمون نیستن اونقدر هم مؤدب نیستیم. موافقی؟ پس شوخ به معنی نترس هم هست. قدیما به آدم نترس یه کلمه جالب میگفتن که هنوزم میگن، میگفتن گستاخ. گستاخی میکنی؟ یعنی پررویی میکنی؟ یعنی نمیترسی؟ مؤدب نیستی؟ حالا همه اینا یعنی چی؟ خمین که ابروی شوخ تو در کمان انداخت. بچه ابروی آدما معمولا یه قوسی داره، شما هم ابرواتون قوس داره. حالا خانوما، حتی بعضی آقایون بزرگتر که میشن میرن آرایشگاه، یکم موهای اطراف ابروهاشون رو میگیرن، حالت ابروشون مشخص تر میشه، قوسش مشخص تر میشه، وگرنه همه دارن این حالتو. مثلا ابروی ما یه خط صاف نیست، یا زوزنقه نیست، یا دایره نیست. تیر کمون هم تیر، تو مسابقات تیراندازی شاید دیده باشید. کمون چه شکلیه؟
قوس داره.
آها باریکلا، قوس داره. ببین کمون اینطوریه، یه چیز اینطوری دستشون میگیرن، نخشو میکشن، زهشو میکشن، تیرو رها میکنن. کمان پس قوس داره، ابروی ما هم قوس داره. معمولا تو شعر فارسی به ابرو میگن کمان. تا حالا شنیدی میگن ابرو کمون؟
بله.
آها. تو شعرهای قدیم وقتی میخواستن از زیبایی یه نفر تعریف کنن میگفتن ابرو کمون، یعنی ابرو شبیه کمانه. حالا این زیباروی شعر حافظ که میدونیم همه مسائل و مشکلات حافظ با این زیبارویه که زیادم حافظ رو تحویل نمیگیره، میگه تو ابروت خم انداختی، ها یعنی یکم اخم کردی. آره یکم با ابروتون بازی کنیم. مثلا میخواین به یکی بگین من یکم ازت عصبانی دل خورم، آها با ابروتون یکم سهر چشم بگیرید از طرف. آها ببین چقدر امکانات دارید بچه ها، بدونین که حرف بزنید با چشاتون، ابروهاتون، حالت دهنتون، زاویه گردنتون، همه اینا میتونید کلی پیام بی صدا بفرستید. حتما حالا فرستادید برای دوستاتون و بچه های فامیل، ولی خب دیگه حالا بیشتر هم یاد بگیرید. ماماناتون هم حتما بهتون پیام میفرستن تو مهمونی ها از دور. آره؟ آفرین. خیلی هم عالی. پس میگه خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت. داره میگه اون خمی که ابروت انداخت تو اون ابروی کمونید، یعنی یکم اخمی که کردی، باعث چی شد به نظرتون؟ به قصد جان من زار ناتوان انداخت. حافظ چند تا صفت برا خودش میگه، داره خودشو توصیف میکنه که من الان تو چه وضعیتیم. میگه من یه جانی دارم، جان من الان چه وضعی داره؟ زار ناتوانه. زار یعنی بیچاره، میگن طرف گریه و زاری میکنه. زاری یعنی حالتی که نشان دهنده بیچارگی طرفه. فزار یعنی بیچاره. بیچاره یعنی کسی که هیچ چاره و راه حلی دیگه نداره، دیگه انقدر نمیدونه چجور باید مشکلش رو حل کنه، همینجور نشسته بیحال ناامید، یا گریه میکنه یا همینجور افسرده نشسته که چه خاکی به سرم بریزم. ها به این میگن بیچاره
یا خودش میزنه.
خودش ای کاش نزنه، ولی خب بعضی هم خودشون رو میزنن. بچه به نظرتون اونایی که خودشون رو میزنن اگه دستشون برسه یکی دیگر رو نمیخوام بزنن؟
چرا؟
احتمالا دستشون به اون مقصری که فکر میکنن همه چی تقصیرمونه نمیرسه، خودشون رو میزنن. آره، ولی اگه دیدین کسی داره خودشو میزنه بگید نکنه، همه سختی ها و بدبختی ها میگذره، ارزش نداره آدم خودشو یا بقیه رو اذیت کنه آزار بده، همه چی میگذره. میگه این اخمی که ابروی تو کرد انگار میخواسته تیر بندازه به طرف کی؟ به طرف جون من زار ناتوان، منی که ناتوانم، منی که خودم بیچارم، آخه دیگه تیر زدن داره؟ ها؟ شما فرض کنید یه نفر میخواد با شما دوست بشه، از بچه های کلاستون یا از بچه های فامیلتون، شما هم بدتون نمیاد ازش، ولی دلتون میخواد یکم اذیتش کنید، یکم بچزونیدش. خب؟ آره. بعد این آدم، اول اینو من بگم نورا جان، بعد این آدم چیز میکنه دیگه، فهمیدی دیگه کلافه شده، خسته شده از دست شما، دیگه نمیدونه چطور یه کاری کنه شما خوشتون بیاد باش دوست بشین. بعد آیا شما دیگه این آدم رو میبینید بهش اخمم میکنید؟ دلتون میاد بهش اخمم بکنید؟ آره؟ کی دلش میاد اخم کنه دستشو ببره بالا؟ نورا دلش میاد. خب امیر حسین تو چی؟
من نزد.
آها حالا نورا اخ میکنه، زهرا و امیر حسین نمی کنن. اون طرف
نه من نزد، هم از هم نسی از اون هم نسی از این.
این کلاس ریاضیه، یعنی چی نسب از اون نسب از این؟
منظورم که از دو تا طور استفاده میکنم.
اوه بیچاره اون، هم اخ میکنه هم اخ نمیکنه، تکلیفش با امیر حسین معلوم نیست. حالا اون میاد میگه آخه منی که خودم دیگه خسته شدم، ناامید شدم، کلافه شدم، دیگه بیچاره شدم، ناتوان شدم، آخه دیگه تو چرا اون اخمتو مثل تیر میندازی به جون من؟ ها؟ این حافظ داره میگه، میگه این اخمی که این معشوق زیبا روی من کرده، خمی که به ابروی مثل کمونش انداخته، مثل تیریه که به جان من زار ناتوان انداخته. روشن شو؟
بله.
آفر. نبود نقش دو عالم که رنگ الفت بود، زمانه طرح محبت نه این زمان انداخت. دو عالم یعنی کدوم عالم ها؟ عالم یعنی جهان، یعنی دنیا. بچه اینجا صدای آژیر میاد، نمیدونم آمبولانس یا آتش نشانیه، ولی دعا کنیم که به خیر بگذره. خب عالم یعنی جهان یا دنیا، و دو عالم یعنی یکی این دنیایی که داریم توش زندگی میکنیم، یکی هم یعنی دنیای بعد از مردنمون. اونایی که مذهبی هن، به خدا اعتقاد دارن، یا حتی مثلا داستان‌های کتابای مذهبی و این خود داستان رو باور میکنن، میگن قرار ما بعد از این زندگیمون بریم یه دنیای دیگه. خب و حالا داستانایی که هست، یه عده دیگه هم میگن نه تموم میشه میره دیگه دنیایی نیست، یه عده هم میگن که چرا دنیا هست، خدا هست، همه چیز هست، فقط این چیزایی که تو کتابای مذهبی میبینیم علامت رمزه، یعنی ما باید اون رمزها رو بفهمیم که اینا یعنی چی، عین همینا واقعا اتفاق نمیفته، اینا یه معنی پیچیده تری دارن. حالا بعداً با اینا همه آشنا میشید. ولی دو عالم، یعنی یکی همین دنیایی که توش زندگی میکنیم، یکی هم دنیای بعد از مردنمون. میگه هنوز نقش، یعنی این نقاشی ها ظاهر، میگه هنوز نه این دنیا ساخته شده بود نه اون دنیا، ولی یه چیزی ساخته شده بود و اون الفت بود. الفت یعنی دوستی. میگه حتی قبل از این که دنیاها به وجود بیان، خداوند دوستی رو درست کرده بود. قشنگه؟
بله.
یعنی اون چیزی که خدا اول همه و مهمتر از همه میدونست، دست و پا و قیافه ما و درخت و کوه و صندلی و لپتاپ و غذا و اسباب بازی و ماشین و اینا نبود، احساس دوستی بود. برای خدا مهمتر از هر دو تا دنیا احساس دوستی و دوست داشتن بود، الفت بود. نبود نقش دو عالم که رنگ الفت بود، زمانه طرح محبت نه این زمان انداخت. ببین یه رشته‌ای هست به نام طراحی، شنیدین طراحی؟
بله.
آها، طراحی با نقاشی فرقی داره. توی طراحی شما با مداد سیاهای خیلی قوی و محکمی که مخصوص طراحیه، میایید مرز و دوروبر یک چیزو میکشید، دیگه داخلشو نمیکشید، اجزاشو زیاد نمیکشید، با مداد سیاه دارید میکشید. به این میگن طرح زدن یا طراحی کردن. وقتی میگه طرح انداختن یعنی تصویر چیزی را ایجاد کردن. زمانه یعنی سرنوشت، تقدیر، روزگار. میگه سرنوشت و روزگار تصویر محبت رو خیلی زودتر از اینها کشید و ایجاد کرد. محبت مال امروز و دیروز و پارسال و صد سال قبل نیست. محبت یه چیزیه که خدا از خیلی قبل درستش کرده. روشن شد براتون؟
بله.
آفر. به یک کرشمه که نرگس به خود فروشی کرد، فری به چشم تو صد فتنه در جهان انداخت. این بیت یه کلمه ای داره بچه ها، خیلی کلمه مهمیه، براتون توضیحش میدم که یادش بگیرید و درست استفادهش کنید. یه کلمه هست اینجا استفاده شده، خودفروشی. قبلا شنیدین؟
بله بله.
آها آها، خیلی بچه، خودفروشی یعنی فروختن خود. ما خودمون اون چیزایی هستیم که برامون خیلی مهمه. مثلا یکی از چیزایی که خود ما هست، مثلا میگن که یه نفر هست مثلا اسمش کی بگیم، مثلا اسمش شنگوله. خب یه اسمی بگیم بهش که ربط نداشته باشه، شنگول. میگیم این شنگول کیه؟ میگه ای بچه ها شنگول کیه؟ مثلا جدیدن اومده مثلا تو مدرسم کیه؟ میگه که همون که این شکلیه، این شکلیه، این شکلیه. میگه خب مثلا کدوم کلاسه؟ میگید کلاس چندومه، یعنی چقدر سواد داره. بعد میگید خب خیلیاتون کلاس هستن این شکلی هن. چه اخلاقایی داره؟ میگید این اخلاقا رو داره، این رفتارا رو داره. میگید که ببین تو زنگ تفریح این بازی ها رو میکنه، یا با این بچه ها میچرخه، میگرده، حرف میزنه، یا از این چیزا خوشش میاد، از این چیزا خوشش نمیاد. اینا میشه شنگول. یا هر کدوم از ما، اینی که من چه شکلیم، از چی خوشم میاد، از چی بدم میاد، چی دارم، از ثروت، از تحصیلات، از اخلاقای خوب، اخلاقای بد، میشه خود من. شما چه شکلی هستید؟ چیا دارید؟ از ثروت، از اخلاقای خوب، اخلاقای بد، تحصیلات، هر چی، میشه خود شما، اسمتون. خود فروشی یعنی چی؟ یعنی ما برای به دست آوردن پول حاضر باشیم اون چیزی که برامون خیلی مهمه، یه بخش از خودمون هست رو معامله کنیم، از دست بدیم، بدیم بره، به جاش پول بگیریم. و معمولا میگن این کار درستی نیست، برای اینکه هیچ وقت آدم بعد از اون حالش خوب نمیشه. چون آدمی که فرض کنید شما یه چیزی که خیلی براتون عزیزه بفروشید به جاش پول بگیرید، بعدن که گذشت، یه مدت گذشت، دست و بالتون باز شد، میگید که خب من چرا اون چیزی که اینقدر برام عزیز بود و فروختم؟ من که میتونستم یه جور دیگه پول در بیارم، یه کاری انجام بدم، قرض بگیرم، یا یک قناعت به خرج بدم، اون چیزی که خیلی برام عزیز بود و نفروشم. ها؟ حیف شد. یه وقتایی آدم ها یه اخلاقای خیلی خوبی دارن. شما یه اخلاقای خیلی خوبی دارید، مثلا جلوی آدم زورگو تسلیم نمیشید، یا اگه میبینید یه نفر داره یکی رو اذیت میکنه میرید کمک میکنید، جلوی آدم زورگو وای میستید، یا به خاطر پول، عروسک، اسباب بازی دروغ نمیگید، یا دزدی نمی کنید، یا کارهای بد دیگه. اگه یه روزی پیش بیاد به خاطر به دست آوردن پول یا عروسک یا اسباب بازی یا هر چیزی که با پول میشه خرید اون اخلاق خوبتون رو ندیده بگیرید، خودتون رو بزنید به اون راه، اینم یه جور خودفروشی میشه، چون اخلاق خوبتون رو فروختین، رفته به جاش پول گرفتین. ممکنه مثلا چی میدونم هر چیزی باشه، مثلا تو داستان بینوایان، تو داستان کوزت، داستان کوزت رو میدونی؟ نمیدونی؟ خب حالا بزرگتر شدین داستان بینوایان یا کوزت رو بخونید، خیلی داستان مهمیه تو دنیا. بلدی زهرا؟
بل.
آها آها، توی داستان کوزت یه جایی مامان کوزت از سر بیپولی برای اینکه بتونه پول غذای کوزت رو جور کنه، بعد داستانو بخونید ببینید چقدر شرایطش سخت بوده، موهاشو میفروشه بره، با اینکه موهای بلند خیلی قشنگی داشته، موهاشو بره یه آرایشگاهی میفروشه که کلاگیس بسازن، و خب کچل میشه و همیشه دلش میسوزه و بقیه هم خب اذیتش میکنن، یعنی یه بخش از زیباییشو مجبور شده بفروشه. خیلی خیلی میتونه از اینم جدیتر باشه. و معمولا آدم ها به این که یه نفر یه بخش از خودشو، بدنشو، اخلاقشو، ویژگی های خوبشو، فکرشو فقط به خاطر پول بفروشه بره نگاه خوبی نمی کنن. معمولا کلمه خوبی نیست. خب یه جور
اذیت میشین
کنن، آفرین، یه جور فحش هم به حساب میاد، یه جور تحقیر و مسخره کردن و اینا هم به حساب میاد. خب حالا ببینیم حافظ چرا این کلمه رو استفاده کرده. به یک کرشمه که نرگس به خود فروشی کرد. کرشمه یعنی چی؟
راه
ماسک کردن.
با چشم ماسک کردن.
آواری کلا. با چشم ماسک کردن. نرگس. گلیه که معمولا چشم خوشگل و خمار نیمه باز رو آفرین به نرگس تشبیه می کردن. حالا ولی واقعا منظورش خود گل نرگسه. حافظ میگه گل نرگس اومد با خودش با حالتی خودش رو اینجوری ناز کرد، انگار با چشماش ناز کرد، کرشمه کرد، اما این کرشمه رو برای خودفروشی انجام داد. یعنی ناز کرد که بگه ببینید من چقدر زیبا، بیاییم به خاطر زیباییم به من توجه کنید، بیاییم به خاطر زیباییم به من مثلا هدیه بدید، به خاطر زیباییم به من پول بدین. انگار زیباییشو داشته میفروخته و حافظ داره میگه خب این کار خوبی نکرده، کار قشنگی نکرده، چون آدم قرار نیست بخواد با زیباییش پول در بیاره یا زیباییش رو بفروشه.
مثلا به خاطر زیبایی بیان ازت طرفداری کنی.
آفرین باریکلا، آفرین. حافظ میگه که حالا که نرگس اومد همچین کرشمه ای کرد به قصدی که بیاد مثلا این زیباییشو به رخ بکشه، زیباییشو بفروشه، چه اتفاقی افتاد؟ فری به چشم تو صد فتنه در جهان انداخت. میگه چشم تو بهش برخورد و برای اینکه روی اون نرگس رو کم کنه بهش بگه هیچ وقت زیبایی تو به زیبایی چشم من نمیرسه، جهان رو به هم ریخت، یعنی صد نفر رو توی جهان عاشق خودش کرد که به نرگس نشون بده هیچ وقت زیبایی گل نرگس به زیبایی چشم معشوق حافظ نمیرسه. روشن شد؟ بچه این معشوق حافظ عجب آدمی بوده ها، هم خوشگل بوده، هم بیمحلی میکرده، هم تو یکی میگوید گفت منم خوشگلم، این میخواست روی طرف رو کم کنه. به نظرتون چرا حافظ انقدر دوستش داره؟ پس شما همچین کسی رو دوست دارید؟
نه.
حوصله‌تون میشه انقدر نازش رو بکشین؟
نه.
چرا حافظ انقدر ناز این رو میکشه؟ شاید آفرین. بچه یک احساسی که اگه دیدین یکی رو خیلی دوست داره، هی نازشو میکشه، هی حوصله میکنه باش، هی دیگه به اون میگم عشق، خدا به دادش برسه. خب دو بیت دیگه داریم. شراب خورده و خی کرده می روی به چمن. خیلی بیت کثیفیه بچه ها. خی یعنی چی؟ خی یعنی خی، ببینید به شکل خوی نوشته میشه اما خی میخونیم، یعنی عرق. فرض کنید یه نفر عرق کرده، تصور کنید آدم عرق کرده چه شکلیه؟
کسی
سرابوی
بد میده.
آها، اولا گرمشه، بو میده، بعد شاید حتی عرق رو بدنش معلوم باشه یکم برق بزنه. آها زهرا بگو. چی؟
حوصله
نداره. حوصله نداره، خیسه. آره. عرق چه مزه‌ای بچه؟
شور.
آره، هر وقت عرق صورتتون برسه دهنتون مزه‌ش هم میفهمین. میگه که شراب خورده و خی کرده میروی به چمن، داره به اون معشوق زیباروش میگه. میگه شراب خوردی؟ حالا که شراب خوردی چه اتفاقی برات افتاده؟
کردی؟
آره شراب خورده، گرمش شده، عرق کرده. خب حالا چیکار میکنه؟ شراب خورده و خی کرده میروی به چمن، چمن یعنی چمنزار با، که آب روی تو آتش در ارغوان انداخت. ارغوان گفتم بهتون یک گیاه قرمز رنگه. چهره زیباروها معمولا گونه هاشون چه رنگی بوده؟
قرمز.
آها، برای همین هم هست الان کسایی که آرایش میکنن میخوان خودشون رو زیباتر کنن، معمولا این گونه هاشون رو یکم صورتی میکنن، قرمز میکنن، تیره میکنن به رنگ ارغوان. اونجا معشوق حافظ ناراحت بود که چرا نرگس فکر کرده به خوشگلی چشمشه، اینجا هم میگه که تو عصبانی هستی خب، که چرا ارغوان فکر کرده که مثل صورت تو خوشگل و قرمزه. میخواد بگه تو وقتی که عرق شراب خوردی و عرق کردی، صورتت از ارغوان هم سرختر و سرحالتر و خوشگلتر شده. و وقتی آدم عرق میکنه گرم میشه، وقتی گرم میشه صورتش سرخ میشه دیگه. حافظ چون عاشقه، از این حالت سرخ و عرق کرده معشوقش هم داره تعریف میده. میگه تو حتی در این حالت هم خوشگلی، از گیاه ارغوان هم خوشگل تری. روشن شد؟ بچه ها یه چیزی میتونیم اینجا از حافظ یاد بگیریم. اگر خواستید از کسی تعریف کنید، زرنگ باشید، حتی از اون چیزهایی که ممکنه بقیه به مسخرش کنن هم تعریف بدید، اون موقع دیگه خیلی به طرف میچسبه. ببینید حتی از عرق کردن طرف هم داره تعریف میده. مثلا وقتی یه دوستتون عرق کرده میگی وای فلانی وقتی عرق میکنی ها، مثلا صورتت مرطوب میشه، خوشگل میشی. یا ای عرق کردم خوشگلی، یه جور دیگه خوشگلی. یا وقتی موش عرق کرده میگین که ای فلانی ببین چقدر موات خوشحالت شده. میتونید؟ بچه دروغ نگینا، دروغ نگید. معمولا در وقتی عرق میکنن زشت که نمیشن ها؟ یعنی یه زیبایی، یه بامزگی پیدا میکنن، یا واقعا موهاشون پیچ پیچی میشه، تابدار میشه، تو گردنشون فر میخوره. اینا یه قیافه بامزگی به طرف میده. میتونید از اینا تعریف کنید. ولی اگه به نظرتون زشت شده بود نمیخواد دروغ بگید. باشه؟
من که زیاد چند قشنگ نیست.
یه قرونت برم. حالا اگه قشنگ بود. بریم بیت آخر. به بزمگاه چمن دوش مست بگذشتم. بزم یعنی جشن، یعنی شادی. بزمگاه یعنی محل شادی، مثل باشگاه، مثل دانشگاه، مثل ورزشگاه، مثل زایشگاه. زایشگاه یعنی چی؟ اگه گفتیم چه کلمه شنید شبیه زایش؟
آرایش.
آفرین بچه ها، به دنیا آوردن میشه زاییدن، به دنیا اومدن میشه زادن، تولد میشه زادن، روز تولد میشه زادروز. اونایی که میخوان یکم ایرانی تر فارسی تر حرف بزنن، به جای روز تولد میگن زادروز. زاد یعنی به دنیا اومدن، زادروز یعنی روز به دنیا اومدن. و زایشگاه یعنی گاه زایش، یعنی محل زایش، مثل ورزشگاه. خب بزمگاه یعنی محل شادی، محل بزم. میگه توی چمن انگار جشن به پا بود، انقدر که همه با طراوت و سرحال بودن. چمن رو به بزمگاه، به محل شادی و جشن، به سالن جشن تشبیه کرده. میگه که تو به اون چمنزاری که محل جشن بود، خودشو میگه، میگه من بگذشتم. بگذشتم یعنی گذر کردم، رد شدم. دوش یعنی دیشب، مستم که میدونیم یعنی چی. میگه دیشب در حالی که مست بودم از چمن عبور کردم، از چمنزار که محل جشن بود گذشتم، عبور کردم. چو از دهان تو هم غنچه در گمان انداخت. میگه که چی شد که از چمنزار گذشتم؟ اصلا چی شد که راهم اونوری افتاد؟ چو از دهان تو هم غنچه در گمان انداخت. گمان، مثلا تاره گمان یا گمان شنیدی؟ تاره استفاده کردی؟
یعنی
آها، یعنی حد. میگه من گمان میکنم که امشب بارون بیاد، من گمان میکنم که مثلا معلممون امروز یه چیزیش هست. ها، حدس میزنم، گمان میکنم. من گمان میکنم هدیه تولد به من فلان چیز رو بدم. بگو زهرا جان.
مثلا من گمان میکنم
که امروز هم بیام خونم. آها، یعنی حدس میزنم، انگار از حال و هوا و شرایط اینطوری معلومه که انگار امیر حسین امشب بیاد خونم، گمان میکنم. و حافظ میگه من یه گمانی کردم، یعنی یه حدسی زدم، یه فکری کردم که دقیق نیست، ممکنه بشه ممکنه نشه، ممکنه درست باشه ممکنه غلط، چون ما ازش اطلاع دقیق که نداریم، خبر که نداریم، اینجوری فکر میکنیم. حالا حافظ چجوری فکر کرده؟ در مورد چی یه حدسی زده، یه فکری کرده؟ از این که غنچه شبیه دهن معشوقش باشه. میگه حرف زدم که این غنچه شبیه دهن معشوقم باشه. چه ربطی هست بین غنچه و دهن؟ خب بچه، معمولا اولین ربط شباهت ظاهریه. غنچه و دهن چه شباهتی به هم دارن در ظاهر؟ به لبای خودتون نگاه کنین، نور رو یکم دوربین تو بیار پایین، لب خودتو ببینین. امیر حسین دوربین رو روشن کن، لب خودتو ببینین.
نخوام.
لبتون چه رنگیه؟
صورتی رنگ.
آفرین. وقتایی که خیلی سر حالین یا لبتون ترک میخوره یا دارید مریض میشی، قبل از مریضیتون لبتون چه رنگی میشه؟ وقتایی که خیلی سرحالید یا مریض احوال دارید میشید یا لبتون یکم قاچ خورده، چه رنگی میشه لبتون؟ در چه مواقعی لبتون سرخ میشه و یکی از شباهت های بین لب و قنچه همینه، رنگشونه. حالا یا اون قنچه گل سرخ صورتیه یا سرخه، پس یکی رنگ قنچه اون رو یاد رنگ دهان یا لب معشوقش انداخت، یکی همه چون قنچه کوچیکه، هنوز گل برگاش باز نشده و معمولا حافظ و دیگر شاعرها دهن معشوقشون رو میگفتن که این کوچولو بوده، حالت قنچه. مثلا همین الان میگن طرف لبش رو قنچه کرده، یعنی جمع کرده. حافظ میگه که من دیشب مست بودم، تو مستیم احتمالا آدم ها همیشه درست نمیبینن یا درست فکر نمیکنن. میگه قنچه رو که دیدم تو چمنزار احساس کردم که این دهان توه، لب توه. میگه برای همین، برای اینکه مثلا برم اون قنچه رو بیشتر ببینم، بهتر ببینم، از اون چمنزار رد شدم. و حافظ میگه این یه گمان بود، اشتباه بود. منظورش اینه که میخواد بعدش ادامه میده، تو جلسه بعد میخونیم، میخواد بگه حتی قنچه هم به زیبایی دهان معشوق من یا تو نیست. بسیار عالی، پنج بیت رو خوندیم و بقیهش رو میذاریم برای جلسه بعد. بسیار دوستتون دارم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. مراقب خودتون باشید.